دوباره سلام بچه ها، میخوام حالا راجع به چیزایی که تو سلول هستن توضیح بدم، اصطلاحاتی که راجع به اعضای سلولی به کار میبریم، مثلا اینکه غشای یاخته چی هست، میان یاخته چی هست، شامل چه موادی هست، هسته چه کارهایی توی سلول انجام میده. شاید اصطلاحات جدیدتری رو هم یاد گرفتیم. پس با انرژی و تمرکز زیاد بریم سراغ اجزای سلول. بچه ها، همونطور که گفتم همه سلول ها رو یه پوششی احاطه میکنه که بهش میگن غشای پلاسمایی. به نظر شما این غشا چه جنسی داره؟ غشای سلول از چربی ساخته شده که تو اصطلاح زیستی بهش میگن لیپید. علاوه بر چربی از یه سری از پروتئین ها تشکیل شده و همچنین یه سری مولکول های قندی هم در اطراف غشا متصل به غشا وجود داره، تو لایه بیرونی غشا. ممکن الان بپرسین خب این مواد چرا مثلا از بین این همه ماده تو دنیا این مواد اومدن غشای سلول رو به وجود آوردن؟ به خاطر نحوه فعالیت های مولکولیشون، یعنی ویژگی هایی که مولکول های چربی دارن و فعالیت هایی که پروتئین ها انجام میدن و اینکه چرا حالا مثلا قند چسبیده به غشای سلول، تو غشای سلول چرا قند هم به کار رفته، اینها دلایلی رو داره که بعدها بهش اشاره میکنم. اما فعلا تا اینجا رو یاد بگیرین که غشای سلول از چربی ساخته شده یا لیپید، به علاوه پروتئین قند هم توش به کار رفته. خب غشا چه کار میکنه؟ از مواد موجود در سلول محافظت میکنه. علاوه بر این که دور اون مواد رو گرفته و پوشونده و اجازه نمیده که خب مواد سلول پخش و پلا بشن، کاری که میکنه اینه که اجازه نمیده هر چیزی وارد سلول بشه یا از سلول خارج بشه. به خاطر همین میگن غشا نفوذپذیری انتخابی داره. بچه ها، نفوذپذیری انتخابی چه واژه قلمبه سلمبه ایه؟ اما معنیش خیلی راحته اگر توضیح بدم. غشا نفوذپذیری انتخابی داره. بیایم اصطلاحاتش رو جدا جدا بررسی کنیم. غشا نفوذپذیری داره یعنی چی؟ نفوذپذیری یعنی اجازه میده که یه سری مواد ازش عبور کنن. عبور کنن؟ بله، یعنی به هر حال غشا اینجوری نیستش که مثلا شما فکر کنین شما یه کیسه پلاستیکی رو در نظر بگیرین، کیسه فریزر مثلا، اونو مقایسه کنین با یه کیسه پارچه‌ای. شاید تو خونه کیسه‌های پارچه‌ای ماماناتون داشته باشن. برای مثلا چیزایی مثل سبزی خوردن از کیسه‌های پارچه‌ای، برای نگهداری سبزی خوردن از کیسه‌های پارچه‌ای گاهی استفاده میکنن. بچه‌ها، پارچه اجازه میده آب ازش جابجا بشه، یعنی از خلال پارچه آب جابجا میتونه بشه. اما از یک کیسه پلاستیکی به هیچ وجه ورود و خروج نداره آب یا حتی مواد دیگه. غشا هم نسبت به یه سری مواد نفوذپذیری داره، یعنی یه سری مواد میتونن از لابلای مولکول های غشا عبور کنن اما یه سری مواد دیگه نمیتونن. چون اگه میشد ممکن بود مثلا یه سری از مواد داخل سلول تالاب که ازش خارج بشن یا هر چیزی وارد سلول بشه و اون رو آلوده کنه یا بهش ضرر برسونه. مثلا شما یه باکتری رو در نظر بگیرین، یه باکتری داره تنها زندگی میکنه، یه سلول تنهاست. خب بعد اگر هر چیزی واردش میخواست بشه خب آسیب میدید دیگه، هیچ وقت نمیتونست راحت زندگی کنه، یا هر چیز اگر ازش خارج میشد خب دیگه نمیتونست سلول باشه. پس قشا به هر ماده اجازه ورود یا خروج نمیده. و این که میگن نفوذ پذیریش انتخابیه همینه، یعنی یه سری مواد رو آگاهانه اجازه وارد شدنشون رو میده یا اجازه خارج شدنشون رو میگیره از سلول. شاید شما بگین که یعنی چی، مگه عقل داره قشا، مگه خودش فکر میکنه؟ نه بچه، ساختار مولکول های قشا یه جوری هست که هر ماده ای نمیتونه از بین اون مولکول ها رد بشه و هر ماده ای بنابراین نمیتونه از قشا وارد بشه، به اون سلول وارد بشه از طریق قشا و یا از سلول خارج بشه از طریق قشا. به این حالت میگن، به این شرایطی که قشا ایجاد کرده میگن نفوذ پذیری انتخابی. حالا میریم سراغ هسته. هسته چه کاری توی سلول انجام میده؟ هسته مدیریت سلول به عهده‌شه، یعنی تمامی فعالیت‌های ریز و درشت سلول با کمک هسته انجام میگیره، با تنظیماتی که هسته انجام میده توی سلول انجام میگیره. حالا شاید بپرسین چطوری؟ بعدها بیشتر راجع بهش یاد میگیریم. اما داخل پرانتز بخوام بهتون بگم، هسته چون مواد ژنتیکی داخلش هست، با توجه به ژن‌هایی که اون سلول داره این کارها رو انجام میده و از طرفی با کمک پروتئین‌ها این کارها رو انجام میده و مولکول‌های دیگه‌ای که تو سلول فعال هستن، میتونه کارهای خودش رو انجام بده. اما هسته مدیریت فعالیت‌های سلول و تنظیم فعالیت‌های سلول رو به عهده داره. پس اگر از شما سوال بپرسن با توجه به این اطلاعاتی که به دست آوردین که شکل و اندازه سلول و عملکرد سلول به عهده کدوم بخش از سلوله، شما باید چه جوابی بدین؟ آفرین، هسته سلول. خب بخش بعدی سلول سیتوپلاسمه یا میانیاخته. میانیاخته یا سیتوپلاسم در واقع موادی هستش که سلول رو داره پر میکنه، که شامل چه چیزهایی میتونه باشه؟ حدس بزنید. آب، بله، یه سری نمک ها و مواد محلول تو آب، مثل آنزیم ها، مثل همون نمک ها، مواد مورد نیاز سلول و همچنین اندامک ها داخل سلول. بچه ها هر قسمت، یعنی هر وظیفه‌ای به عهده یه بخش خاصی، یه جزء خاصی گذاشته شده، به اون اجزا میگیم اندامک. ببینید بچه ها، شما مثلا توی خونه خودتون هر قسمت از خونه، درست خونه شما در کل یه چهار دیواریه، اما هر قسمت از خونه با همون دیوارهای آجری بخش بندی شده. توی سلول هم همین حالت رو داریم. درسته که کل سلول یه قشا داره، از یه قشای گنده تشکیل شده که همه مواد و اجزای سلولی رو در بر گرفته، اما هر کدوم از اجزای سلولی هم داخل یه قشای جداگانه کوچولو محصور شدن، عین اتاقای داخل خونه، و هر کدوم هم داخلشون یه کارای انجام میشه، دقیقا عین تو خونه. مثلا شما توی اتاق خوابتون فقط میخوابین، توی آشپزخونه فقط غذا درست میکنین یا غذا میل میکنین، تلویزیونتون توی قسمت حالتون ممکنه باشه، توی قسمت نشیمن یا پذیرایی همیشه میشینین و دور همیاتون اونجاست. یه سری از کارهایی که دارین، مثلا درس خوندن، ممکنه توی اتاق کارتون باشه. معمولا پدر مادرها ممکنه یه اتاق کار هم داشته باشن توی خونه. خونه‌هایی که تعداد اتاقشون زیاده، معمولا یکی از اتاق‌هاشون اتاق کار پدر مادرهاست. و خلاصه همونطور که خونه اجزای مختلف داره، سلول هم اجزای مختلف داره و هر کاریش توی یک جزء انجام میشه. در واقع به اون اجزا میگن اندامک. شما تو خونه‌تون حالا ممکنه داخل نباشه،
ولی یه قسمت انباری هم داریم، سلول هم انباری داره. یا مثلا برای تهیه مواد غذاییش یه سری جاهایی رو داره که انرژی تولید کنه تا بتونه به مصرف سلول برسه، یا یه جاهایی رو داره که مواد غذایی رو اونجا گوارش کنه. حتی برای مواد دفعی هم یه جایی داره که دیگه نمیگم مشابه کجاست. توی کتابتون هم یه مثال خیلی قشنگ دیگه زده برای اینکه اجزای سلولی و اندامک‌ها رو به خوبی عملکردشون رو یاد بگیرین، سلول رو به یه کارخونه تشبیه کرده. صفحه 96 کتابتون رو لطفاً باز کنید، نگاه کنین به شکل. اومده گفته توی یه کارخونه، مثلا یه کارخونه تولید مواد غذایی، گفته روزانه انواع مختلفی فرآورده تولید میشه. مواد اولیه باید وارد کارخونه بشه، تو اونجا مخلوط بشه، پخته بشه. بعد هر چیزی که حالا داره درست میکنه، مثلا کیک، کلوچه، بیسکویت یا هر چیزی، اون تولیدات بسته‌بندی میشن و به محل‌های مختلف فرستاده میشن. هر یک از این کارها تو بخش‌های متفاوتی از کارخونه انجام میشه. خواسته بهتون بگه سلول هم شباهت زیادی به کارخونه مورد نظر اینها داره، کارخونه که بر شما مثال زده. نگاه کنین به شکل. یه قسمت هست پخش پخت مواد، یه قسمت هست انباره، یه قسمت هست برای انتقال و جابجاییه، یه قسمت هست برای بسته‌بندی مواد غذاییه، یه قسمت هست که بخش مدیریت کارخونه است. حتی برق کارخونه از نیروگاه داره تأمین میشه، بعضی از کارخونه ها خودشون مولد برق دارن. و در نهایت چیز جالبی که یه کارخونه داره که مشابه سلوله اینه که به هر کسی یا هر ماده ای اجازه ورود و خروج نمیده و یه دروازه داره برای ورود و خروج مواد. سلول رو هم ببینید تو شکل پایین، قسمت های مختلف و اندامک های مختلفی داره که هر کدومشون یه فعالیتی دارن توی سلول. شما هر کدوم از این اندامک ها رو با هر کدوم از این بخش های سلول بخش های کارخونه میتونین تو صفحه 97 اون جدولی که بهتون داده مقایسه کنین و ببینین که کدوم ها با همدیگه مشابهت دارن. خب لطفاً این کار خودتون انجام بدین تا من توی فایل بعدی برای شما دونه دونه اندامک ها رو هم توضیح بدم.